خب حالا که اینجور شد بگوییم اونجا متقرب است به امر متوجه به میت با جعل نفسش به منزلت میت به تقرب به امر دعایی الى الفرحان. باید بگیم این تنزیل هم مقدمه است برای اتیان این عمل عبادی، این عمل واجب یا مستحب. فهم می تواند انها به جا بیاره، نمی شود الا اینکه خودشو او دیگه فرقی نداره، مثل این فرزن پدرشه یا ذوالحق است بر این خودشو در حمل ثقیل او بار او را با او کمک بکند تا به منزل برساند، خوش نازل منزل اون میکنه. چطور متقرب میشود به عمل اون؟ اینجا هم همینجور، اینجا ما لم یعد من غیر العین، عین اداش واجبه. خب آخه چطور ادا از غیر عین بشود؟ و غیر العین یا عینش عبادیه، چطور این امر عبادت را غیر معمول به این عبادت به او امتصال میکنه و به امتصالش تقرب؟ راهی ندارد مثلا الا اینکه بوید من به منزله اونم در نائب. اینجا هم قیمت و مالیت به منزله خود عین است در تحصیل غرض. اون وقت فقهرم میشه امر به عین تعلق گرفته باشه، دین به عین تعلق گرفته برای اغراضی، برای آثاری مثل زمان و فلان اینا، و مجزیست ادا غیر عین عبادیه. عبادتش به چیه؟ به این که معدی غالبا ادا میکنه همون رو، همون که واجب بوده. نمیشود الا اینکه متضمن این باشد که مال را به منزله ظلمالیه، مالیت را به منزله ظلمالیه حساب میکنه و دفع میکنه، و چه بسا هم در غالب اداء المالیه انفع است، اصلح است اداء اموال. بله بله، میخوام اختیارا میخوام ندهم عین را، فقط میخوام تحصیل کنم غرض مولا را از اداء زکات و اداء مالیت هم اداء خودمونه، به همون تعلیلی که در زکات فطره است. یشتری بهی ما یرید، آیا یشتری بهی ما یرید در خصوص ماه شوال است مثلا زکات فطره است؟ این تعلیله، تعلیل معنیش اتخاذ احاله به مرتکزات است. هرچه خودتون میدونید، میبینید که از حل و تناوله نه، اقصد به مقصد و مقصود فقیره. فقیر معتاد به یک چیزیه، شما بشید چیز دیگه بهش میدی، این چقدر باید سعی کنه تا اینه تبدیلش بکنه به اونی که مقصودشه. بقیرن این علامت این است که میگوییم که این همان است و دارم اونه میدهم، همین متضمن قصده قصد تنزیل است، این به منزله اونه. فقرن اگر واجب است او را دادن، من دارم او را میدهم. اینجوری فرزان نمیتواند سائی بود نخه قبول نمی کنم، بس معلوم میشه ای را اون نمیدنی، ای را اصل و اصلح نمیدنی از اون، یا نه کم و زیاد میکنی در مالیت. فرض این است که توافق دارن در مالیت که این حد است مالیت این عین. حاضر این هم یه راهی است، حالا ببینیم از این بهتر میتونیم پیدا بکنیم یا نه. خیلی خوب، حالا استدلال هایی که شده است برای این که به عین متعلق است، اقوال زیاد، دعوای اجماع، کاد یکون اجماع هم بهبهانی در شرح مفاتیح خودشون میگن مشهور نقلا و تحصیلا، تذکره نسبتو الى اصحابنا اندنا نفی الخلافه فی نسبتو الى الامامیه اشخاص مختلف منتها مذهب علماءنا اجمع حیوانا کانه او غلطن او اثمانن، مال زکری هرچی باشه واجب است در عین. و به یه قول اکثر اهل العلم این همین منتها دارد، یه مذهب علما اینا اجمع. و به یه قول اکثر اهل العلم یعنی به حسب ظاهر اهم از علمای ما، اکثر اهل علمی که امامی باشه یا غیر امام، سرائر انهم علیهم السلام اوجبوا الزکات فی الاعیان دون غیرها من الذمم. تقریبا میشه گفت این که از تعلق به عین مرادشون نفی تعلق به ذمه است و احکام اون مطلب را و اثبات احکام تعلق به عین، اگرچه نبود جواز ادا از غیر عین. انتصار انه الذي يقتضيه اصول الشريعه، لحظه بظاهر اصول شریعه معنیش یا همین آیات است که بنا داریم برای اینکه به ظواهر آیات عمل بکنیم، یا بواسطه این احکامی را که ثابت است، به این احکام ثابته و مقتضای این احکام مجموع این احکام این است که در این تعلق باشه. مجموع برهان المفهوم من اخبار من الاخبار ولعله لا خلاف فيه عند اصحابنا. بعضی هم فهمودن قائل بالذمه مجهول و آخر نسبته الى الشذوذ من اصحابنا. آها، معلوم میشه فی الجمله قولی هست. بیان ان ابن حمزه انه نقله عن بعض الاصحاب قیل ولعله في الواسطه کتاب ابن حمزه اذ لیس لذلک فی الوسیله اثر. ارسل القول به یکی محکی المبسوط هستند کسانی لعله یوز بعض العامه که مناسبه الی یکی محکی المعتبر. علایه کاری به غیر امامیه نداریم مگر اینکه ادله ما عام باشه. خب استظهار از آیات دیگه نمیشه اختصاصی باشه به امامیه، استثار از آیات میشه آدم احتجاج بکند به همه کس که اگر قبول داری قرآن را ظاهرش اینه تا دلیلی بر خلافش قائم بشه. ها اون وقت در روایات و اینها در غلاط داره از عشر و نصف عشر و اینها، عشر و نصف عشر و ربع عشر و اینا منش کسل مشاعه. آیا میشه غیر تعلق به عین؟ بله، اشکالش اینه که عشر و نصف عشر و اینها تعبیرش در انعام نیست، بلکه تعبیرش به ربع عشر در قرن هست. اما خب در ابل چطور تفتیز بکنیم؟ در خمسه یک جزئی از ابل، یک جزئی مشا در خمسه که معرفش یک شاته، اینجوری بگیم یعنی اما های عرفیت داشته باشه اینجور دقت ها فی خمسه من ابل شاد، یعنی این کسر مشایی که در خمسه از ابل هست دا میخوایید در آینهش به شما نشان بدهم، این همون یک شاته، مالیت یکشات معرف اون کسر مشاعه. خب این چی شد؟ عین داده شد، عین فریضه برای داده شد، لیکن کلام در اینه که عین نصاب، عین نصاب فریضه از عین نصاب داده میشه، مقابل عین نصاب داده میشه، ولو مقابله اشم به اعتبار در قیمته. بله بنت مخاص خب از همین ابله، قایم در خود ایول بنت مخاز نیست، باید بخره. نصاب عین نصاب متعلق شده به شخص این این نصاب، شما رفتید خریدید و دادید، اینا که ندارید که. بله این ساقط میشه، خب به مالیت هم اگه ادا کردیم ساقط میشه. شما میگید شاد فریضه است نه مالیت است، بنت مخاز هم فریضه است نه مالیت است. هرچه بعیدم هست که آدم بگه که هر جا وارد شد ظهور در کسر مشاع و در عین ملتزم میشیم، هر جا که وارد میشون ملتزم میمیشیم، بانکه همه به یک لسان راجع است کارشون، اینما صدقات یا ما غنمتم یعنی ما منتفعتم. ورود آیه در قنایم دارالحرب که اختصاص نمیاره برای غنیمت، عرض کردیم قنایم و الفوائد در کلام امام جواد سلام الله علیه هست، هي واجبة في كل عام. غنائم فوائد یه معنا داره، به خیلی بعید است جدا خصوصا باللغویه این حرف را بزنیم که پیشی اونها قیاسات و استحسانات اینها معتبره، و چه بسان ما هم در رجال و لغت و نحو و صرف و اینها هم به ظنون اکتفا بکنیم، به قیاسات عقیسه فلان چیز قیاسیه، فلان چیز سماعیه، اینا مال اوناست. ما میگیم در امور دینیه بلا واسطه قیاس معنا نداره، محل نداره. علایه اینا همه یک بابن، انما صدقات همش للفقراء، ما غنمتم لله و للرسول. مقصود استظهار مالکیت برای اشخاص، یعنی برای فقرا مثلا و شرکت فقرا با اینا. خب جزء مشاع باشد و گیر بکنیم سر فی خمس من الابل شاد، مگر اینکه بگوییم مقابله مالیت است با جزء مشاع که تحمیلی است بر عرف، خودشون باشند و همین ادله و مفهوم از همین ادله، چی دیگه نباشه در کار. ما میکنیم دیگه اصلا کی گفت کسر مشاعه در همه جا، بلکه شاید به عنوان کلی فیلم باشه. سایی از این صبره به شما فروختم، بعد به ظاهر بایه مخیر است، میتواند هر کدوم از این صبره ها را بدهد بدون تخصیص و تخصص، خرید فروخت اگر بنابود خصوصیت ملحوظ باشه برای مشتری خب بیان می شود، نه اینکه خصوصیت رو بیان نمی کنه. سا یاد این صبره می خره، اونم می دهد، و بگید که نه خصوص اون سایی که اونجا واقع گذشته شده اون رو می خواهد. حضرت بزاید نه اختیار نداره، مالک بدهکار شده به این مبایعه، حالا ادا دینش رو داره میکنه. سائن من الصبر، سائه یا بیشتره یا کمتره؟ نه از این صبر است یا نه از جای دیگه آورده؟ نه از همین صبر است. پس این جایز است علی القاعده مالک تصرف بکند در تمام اسواع، نه تا سا را اگر فروخ جایزه برش. چرا؟ بذاری سایی منده و سایی از صبره از این کلی فیلمعین، هر صدی از افرادش را بدهد او حق نداره بگی که من نمیخوام اینا، میدهد این را اون تا نه تا ساها را فروخ تو دهمی مند، دیگه اگر تأخیر برنده هنینم میفروشه و غیره همون دهمی را میگیرد و اونم میدهد. مقصود اگر سایی از صبر باشد قاعدتا تصرف جایزه، لازم نیست بین که تعلق به ذمه بگوییم تا اینکه بگوییم جایز از تصرفات، نخیر تعلق به اینم اگر بگوییم تصرفات جایز میشه، مگر تصرفی باشه مستوعب، مثل اینکه بعد از اینکه نام را تصرف کردن آمدم که دهم هم بفروشم، بابا چه کار میکنی؟ تمام اسواع رو فروختی؟ من به نحو کلی معین یکی از اینا رو میخواستم، حالا منده متعین شده در این کلی منحصر به فرد شده فهران اونجا مان. پس این که اگر عین خارجی یه متعلق حق و ملک باشد تصرف جائز نیست. چرا؟ به جهت این کسر مشاع فلانه قابل من است، حتی اونجایش کسر مشاع اینا هست. چرا؟ چون میریم اینجا و اونجا همه به یک لسان تعبیر شده. مضافه به این که کسر مشا در غلات و در نقدین و اینا خیلی سهل است، ولو باید بینشون بازم اختلافه، سهل است در تقویم و در رسیدگی به قیمت اینها خیلی سهله، بخلاف انعام اینا کسر مشا را نمیتونیم تعیین بکنیم به معنی اینکه که خمسه میرده بلش شاد، معلوم نیست کسر مشا باشه، مقابل است با یک شاد اونم به قیمت. خب اگه اینجور شد آیا مالیت واجب شد یا نه عین واجب شد؟ مگر همونجوری که عرض کردیم یا کلیت المعین بگیم، اگه حساب شادم بونه، خب یا ربع عشق یا نصف عشق یا عشق، یا کلیت المعین بگیم یا اینجوری بگیم که اضافه به این عین خارجی داشته باشد، مالیت مضافه به این عین خارجیه. به حسب ذال مالیت مضافه به این عین خارجیه که هم مالیتش رو رعایت بکنیم، و هم اضافه مالیت رو به این عین خارجیه ملاحظه بکنیم، به حسب ذال کلی فی المعین میشه، نه کسر مشاد میشه. بله؟ بله. نه میگم یعنی نه در اونجا مالیت مضافه به این عین، مالیت مضافه به این عین مادام از غیر ادا نشود، اون مالیتی که از او میدونیم با شات با دادن پنج شات هم تحصیل میشه، حاصل میشه. مقصود این است که تصرفات جایزه، مالا مالیت مضافه به این عین باشد، نه تا مادام مالیت مضافه به این عین به اندازه فریضه هست میتواند تصرف بکنه. به خلاف کسر مشا، کسر مشا هم حتی اگر مخالفت جنسی داشته باشن میگه بین که اونی که مقابل است در خود این عین با این یک شات یا دو شات در چی؟ در مالیت. آیا این غیر مالیت ذمیه چیزی در دست میاد یا همون مالکیت کلی فی المعین در مقابل اونجایی که تأثیری شده از با عشق و نصف عشق و ربع عشق؟ حالا هذا مطالبی است که به اونها استدلال شده برای این مطلب، برای این حب. خب در غلات وارد شده عشق و نصف عشق، بازم اگر از عشق و نصف عشق باشه یعنی چه؟ همین عشق با مثلا عشرت و اجزا مساویست دیگه، عین خارجی است عشق این که انو از استفاده میشه کسر مشا. خب اون وقت اگه کسر مشا شد نمیشه تصرف کرد درش عشق و نصف عشق. آیا عشق و نصف عشق در هر جزی عشق و نصف عشق، آیا این خود این هم اعشار داره دیگه؟ هر چیزی، هر چیزی شما میگین عشقش، بلکه نصاب عشقشه، عشق صادق است بر عشره، عشق عشره واحد من العشره است دیگه، این واحد از عشره اختصاص دارد به این واحد و اون واحد و اون واحد، ولو جز اون واحد باشه اختصاص دارد. نه اختصاص که نه، بس تقریبا میشه گفت اگه کسر مشاع هم باشد عینی در کار هست که این عشر اون عین میشه، اما عشر عین مثل سلس عین، آیا اختصاص بیه سلس داره؟ مثلا همین عین رو اگر سه قسمت کردیم، سه قسمت شد دو را کردیم، این سه قسمت اون سلسه نه اون سه قسمت دیگه چرا نیست، اون سه قسمت دیگه چرا نیست، اون یکی دیگه چرا داخل نیست. و الان حاضر به حسب داره کسر موشا آمده بگوییم ناچاریم کسر خاص از کسور همون شیعی که این عشر یا نصف عشر دارد کسر خاص نیست، تخصصی اگر داشته باشد همون اضافه به ذل کسره، به اون عشره است. اون عشره را هر واحدی حساب بکنی مرکب از اجزا فرق نمکنه. پس تقریبا اگر بخواهیم مالیت و عین بگوییم، اگر بخواهیم سعی از صبر بگیم، اگر بخواهیم بگوییم کسر مشاع بگیم، بگیم کلیه فیلم معین مرجع یکیه. در تمام این کسور، در تمام این اجزا میتونه تصرف بکنه مادام یک اضافه و مضاف و منده است در کار علال قاعده. تازه اگر کسر مشاع در مقابل ذمی باشه، خارجیت داره در مقابل ذمیت، خب با قطع به این که میدونن اداعش از غیر این عین خارجیه از سایر اموال مجزیه، باید چاره او را بکنی. تعین اینجا داخله، یک متعین اینجا هست در خارج، در ذمی ابدا تعینی نیست. چطور میشود ادا بشود از غیر این متعین؟ باید اون اشکالش را رفع بکنیم. خیلی خوب، حالا به حسب ظاهر در مقابل ذمی هر چی بگوییم تصرفات جایزه، کلیه فی المعینه، حتی کسر مشاع. کسر مشاع تا مادام یک کسر مونده قابل است از برای اینکه مالک هر گونه تصرف بکنه، چون لفظ فی داره. فی اربعین شاتن شاتون، فی خمسه من الابل شاتون، سته و عشرین بنت مخاص. بعض روزا فی اینجا با فی اونجا یکیه، اینجا فی ظرفیته، بعض به ظاهر مراد یک چیزه، نه که در بعض جا سببیت این فی، در بعض جا ظرفیته. فی مئت درهم خمسه ربع اش، فی مئت درهم خمسه، بگیم ازش اینجا دیگه ظرفیت است نه سببیت. در اونجایی مختلف الجنس باشن سببیت، در اونجایی که متفق الجنس باشد ظرفیت. آیا میشه حمل بکنیم یا مفاد در همه جایی یه چیزه؟ الان مساق واحد به قول اونایی که قائلا به ذمی بودن، خصوصا بعد ما ورد من النصوص به لفظ شریک بین الفقراء و الاغنیا فی اموالهم، یعنی یه مقداری باید به اون برسه، یه مقداری به این برسه. خب اون بود این مقدار ای را باید بدهد، این بود باید مقداری به او تسلیم کنه. آیا شرکت حقیقیه که ابدا شرکا نمیتونن تصرف بکنن در هیچ چیش، در هیچ چیز از این مال نمیتونن تصرف بکنن الا با اذن شریک. حالا شریک ممنوع است از تصرف در مال مشترک الا به اذن شریک. مشاع است دیگه، معین که نیست. آیا مالک هست شریک یا نه؟ خب شریکش هم مالکه. چرا این در ما ادای پنج تایی که مال شریکه نتونه تصرف بکنه، اونم در ما ادای پنج تایی که مال این شریکه نتونه تصرف بکنه؟ یه شرکت حقیقی اقتضا دارد که ممنوع باشن شرکا از تصرفات بدون اذن. چرا؟ بجهت این که هر شرکت دست بذارد روش دو قسمت میشه، بین خودش و بین مثلا شریکش. آیا در صورتی که مثلا دو شریک هم اینم ده جرد یا ده فرد هست براش این مال، از این ده جرد یا ده فرد پنج روزش یا پنج فردش مال شریکه، پنج فرد مال این شریکه. خب اینا خودشون که دیگه هم نباشه در کار. این ممنوع است از تصرف در این مال، چون مشاع است در هر چی تصرف بکند اون دو قسمت میشه، یه قسمتش مال شریکه، یه قسمتش مال خودشه. لازمه تصرف در هر جزئی این است که در مال شریک ها تصرف شده، چه بسا او راضی نباشد این معامله انجام داده بشه. آیا در همون جا هم نمیتواند شریک حساب بکند که خب بیش از نصف در این مال او حق نداره، نصف را حق داره؟ آیا نصف خاصی؟ نه، نصف مشترک بین این انصاف سبعه در دو طرف همون مال. آیا نمیتواند تصرف بکند به اندازه حق خودش؟ مثلا اگر بخواهد شریک بگوید که حق من بده، خب همون نصفی رو که هست میاد بدهد به اون، چه اینکه نصف دیگرش هم باشه یا اجرا حق بلش شد باشه. آیا نمیتواند تصرف بکند بگوید که من تصرف کردم در نصف خودم؟ آها، میگید به این که آخو تصرف در نصف این مال کردی، مستلزم تصرف است در مال دو نفر، همین نصفش هم مال دو نفره، یکی خودت یکی شریکت، بدون اذن او در مال او تصرف کردی. میگیم بابا جان مال شریک مگه بیش از پنج عشره؟ من پنج عشر رو گذاشتم کنار، اعشار دیگر این مال حق کسی نشده است. خصوصا معلوم آورده من النصوص بلفظ شریک بین الفقراء والاغنیاء فی اموالهم، تلف الزکات بتلف المال من غیر تفریطه. و اگر ذمی باشه چرا زکات تلف بشه؟ تلف نشد زکات، در ذمه ثابته تمام این نصاب. اگر تلف شد بعد از دخول در حول مثلا هر قدر که من هر کی من هر قدر من قابل شد از برای اینکه مستاق مستحق شریک است، خب اون که هست چرا نتونه تصرف بکند؟ چون تعین ندارد در عشری از این اعشار. پس هر کدوم از شریکین تا مادام حق شریک دیگر محفوظش مصداق اون کلی که اضافه دارد با ما فی الخارج هست موجود است، چه مانعی دارد از تصرف کردن؟ میگید بین که خب مثلا تلف المال به تلف زکات علامت این که ذمی نیست، سائی میره دنبال فلان مالی را که خودش داشته و در ضمن اموال دیگر این بوده است منزل مثلا. پس پس به ظاهر اگر هم کسر مشاهم بگوییم لقائل این یقول که قاعده اختزام میکند که شریکین ممنوع باشند و ممنوع نباشند. ممنوع نباشند تا مادام حق شریک محفوظ است، ممنوع نباشند تا مادام حق شریک، ممنوع باشند اگر همه را بفروشند، یا مثلا نصفش مال اینه از نصف بیشتر را بفروشند، در مازاد نافذ نیست.